یه دیسیژنه که میخواستم انجام بدم، ولی اون موقع دیگه وقتش نبود صحبتشو بکنیم متاسفانه.
بفرمایید.
بله.
یه ذره ما صداتون رو خوب نداریم، من نمیدونم اگر میشه براش کاری کرد که این یه ذره صدا شفافتر و مشخصتر باشه ممنون میشم. نمیدونم اگه کاری میتونید بکنید.
الان چطور دکتر؟
بهتر شد، ممنونم.
بهتر شد. آره سر، من 30 سالمه، بعد 5 ساله تقریبا، نزدیک 5 ساله که اومدم امریکا. از اول که اومدم خب خیلی سخت بود ادامه تحصیل به شرایط مالی و خودتون متوجه هستین، برای همین شروع کردم یه بیزنس خودم رو شروع کردم بعد از 1 سال توی امریکا بودن. ولی از این لحظه که خیلی دوست داشتم درستم ادامه بدم، الان به اون نقطه رسیدم که یواش یواش 2 سال پیش شروع کردم، یواش یواش شروع کردم به برداشتن درست و خوشبختانه خودم رو که امتحان کردم نه از پسش فعلا دارم برمیام. ولی اینه که من میخوام الان مثلا من رشته ای که مد نظرم هست دندان پزشکی که is gonna take 4 سال برای bachelor's including the college and یه 4 سال دیگه برای اگر right away که DAT بدم قبول بشم توی یکی از دانشگاه 4 سالم توی dental school کار دارم. با توجه به سنم، با توجه که الان توی با بیزنسی که دارم باش راضی هستم، یعنی اینجور نیست که خیلی ازش، یعنی از لحاظ مالی و هم از لحاظ کاری که میکنم، من خودم الان کارم دندون سازیه، یعنی تو اولویش 10-12 سال این کارمه. حالا نمیدونم که این سویچ منو از قطعا از خیلی چیزا عقب میندازه، چون میخوام به یه چیز دیگه برسم، ولی is it a right decision or...
حالا بذار سوال ازتون، اولا شما وقتی در ایران بودید چه کرده بودید از نظر تحصیلات اگر کاری کردید؟
در ایران به همین شکل، اول من بعد از این که دوران سربازیم رفتم، بعد از سربازی که خریدمش، بعد همون چند بعد از سربازی رفتم دنبال کار، همین کار تا 5-4 سال کار کردم، بعدش خیلی علاقه من شدم به رشته دندون پزشکی.
نه سب کنین اول چرا همونجا در ایران به هر حال فرصت ها و امکانات بوده، اگر بوده شما چطور چرا اونجا درس نخوندید بعد از 18 سالگی و دیپلمتون؟
بعد از 18 سالگی و دیپلمی چرا نخوندم؟ یه ذره بازیگوش که بودم جای خودش، بعد شرط نمیدونم، یه ذره خودم اصلا مثل این که اون اینجور بهتون بگم راحت تره. الان من اینجا خودم رو خیلی یه نزدیکتر به دندون پزشک میدونم تا تو ایران. تو ایران که بودم مثل این که دندون پزشک فقط مثلا همسرمون باید بود، نه من نمیتونستم، ولی اینجا مثل این که این اعتماد به نفس من خیلی بیشتر شده. حالا نمیدونم تا چقدر این رو تونستم براتون توصیفش کنم.
نه ببینید عزیز، من الان نیاد اینجا. اولا یه دفعه داستان دندون پزشکی که به عنوان ای به من یه دفعه به این نشستم برام درس بخونم، بله، ولی یه دفعه دندون پزشکی سر کلش پیدا میشه، البته به دلیل نوع کارتون متوجه هستم. ولی من ببینید عزیز، یه کسی به شما بگه من از 18 سالگی تا مثلا 25 سالگی که امکان نمیگم شادم نبوده، امکان درسایشم نخوندم و خیلی هم علاقمند بودم، خب من خیلی جدی نمیگیرمش، برای که تغییرش رو باید من ثابت کنه و نشون بده.
بنابراین اینو بهتون بگم دکتر، توی ایران بعد از سن 23 سالگی کنکور دادم برای رشته دندون پزشکی که متاسفانه چون کار میکردم، من اصلا شب قبل کنکورش تا ساعت 9 کار میکردم.
نه شما به من جمله رو میتونید اینجوری نه صبر کنید، نه بی خودی نچرخیم، بی خودی عزیز،
نه
صبر، نه آخه نه من میفهممتون، شما شماش کوشش کنید جواب منو بدید تا بی خودی استدلال حاشیه‌ای بکنید. همینجا مسئله منه با شما.
بفهم.
شما میتونید بگید من مشکلات مالی داشتم، امکان درس خوندن نداشتم، من بحثو قطع میکنم، ولی من نگرانم که شما امکان درس خوندن داشتید، کار کردن رو دارید بهانه میکنید که درس نخونید.
میدونید چه آقای دکتر، کار کردن رو دارم، نه اینجا شاید یه ذره میساندرستندینگ شده. حالا اینو بگم، توی کنکور موفق بودم، البته یه رتبه آوردم و یه رشته مهندسی، البته گرایش مهندسی صنایع کاغذ که یکی از گرایش‌های مهندسی رشته تجربی هست، چون من خودم مثلا دیپلم رشته ریاضی بود ولی کنکوری که دارم کنکور تجربی بود، اینه که رتبه های درس فیزیک و ریاضی بیشتر شد، واسه همین که ضریبایی که خودتون میدونید احتمال رشته های مهندسی گروزی گروه تجربی خیلی بیشتر شد. سو اینو قبول شدم و 3 سال و تقریبا 4 سال و اونجا رفتم برای لیسانس. منتهی 20 سنی مونده بود که تمومش بکنم، کارم برای امریکا جور شد و دیگه ولش کردم اومدم اینجا. بعد از لحاظ اون که من امکانات مالی اینجور بهتون بگم که دکتر من سخت بالا سرم بود، کسی هم کار به کار من نداشت، میتونستم برم درس هم بخونم، منتها خرجای اضافی برای بعد برای کلاسی کنکور که هلوشه میدونم رفیقام هلوشه اون موقع 1-2 میلیون خرج کرده بودن، من نمیتونستم، شاید یکی از این دلیل ها بود. بعد اعتماد به نفسی که اونجا داشتم اصلا قابل توجه به اینجا نبود، و اینکه زبونش رو میدونستم، اونجا بزرگ شده بودم، نمیدونم حالا
نه برام قابل قبوله. من به همین جهت توضیحتون رو میخواستم، نه اونقدر توجیهتون رو، چون برحال حالا متوجه شدم. نه ببینید عزیز، برای اینکه من شما از من بعد نظر میخواید، من برای نظر خواستم باید بدونم با کی طرفم و یه آدمی که صحبت کنه. به همین جهت است که نمیتونم با حسن نیت و یا احتمالاً تعارف از موضوع بگذرم. حالا ببینید عزیز، شما اگر این حرفی که البته در خصوص امریکا میزنید درسته، برای که در امریکا قصد آزار رو در محیط آموزشی ندارن، بنابراین برای شما درسی رو مشخص میکنن، بخونید نمره بگیرید. ما در ایران همیشه گرفتار این فکر بودیم که تازه وقتی هم که بخونیم شاید معلم سخت بگیره یا سوالات عجیب و غریب بکنه، و یا چون بعضیاشون دلشون میخواست نمره خوب ندن ما رو گرفتار کنن، و بعدم اصولا به هر حال به دلیل یه مقدار محدودیت هایی که بود و از انتخاب رشته گرفته تا برخی از اوقات نمره، مسائلی به وجود میومد. حالا شما اگر به من میفرمایید که من یه کاری دارم که درآمدی داره، این درسته، ولی آدم در حالی که درآمد یه چیزی است که آدم داره، آگاهی علمی، نمیگم مدرک، چون مدرک هم چیزی که آدم داره، آگاهی علمی و اصولا در یه حد و سطح دیگه زندگی کردن چیزی است که آدم شده، و موضوع اصلی و اساسی انسان بودن و شدناشه، نه داشتناش. چون آدم هم میتونید یه فامیل ثروتمندتون بمیره به شما پول بده، ولی شما این پولا رو خودتون در نیاوردید، شما صاحب پول هستید ولی توانایی به وجود آوردن این همه پول رو ندارید. حالا من اصلا مقایسه این دوتا رو درست نمیدونم، که من الان کارم نسبتا خوبه، یه درآمدی دارم، شایدم اگر برم دنبال حرفه دندان پزشکی ای بسا این پول رو فعلا نداشته باشم، یا حتی ظرف 20 سال آینده بتونم به همجایی برسم که اگر این بیزینس رو ادامه بدم. اولا در خصوص بیزینس پایین و بالا داره و مسائل خودش، ولی اون به کنار، اصلا فرض رو بر این میگیریم یه بیزینس تضمین شده هم هست، ولی موضوع انسان فقط درآمدش نیست. بعدم علاقه ای که شما در این زمینه دارید و اشتیاقی که به هر حال دارید. دوم، شما اگر اون مدارکی که در ایران دارید بیارید، حداقل ممکنه بسیاری از کالج‌ها یا دانشکده‌ها 2 سالی رو از اون بپذیرن، و بنابراین اون ماجرای 4 سال تا لیسانستون بگیرید رو ممکنه یه مقداری بدون که واقعا هم ضرورتی داشته باشه بتونید پشت سر بذارید، مثلا 2 ساله، حالا 1 ساله، 3 ساله اون رو تموم کنید. دوم، اگر درساتون رو خوب بخونید، خب وارد دانشکده دندان پزشکی میشید. به هر حال اون چیزی که وجود داره اینه که ما در راه باشیم، نه اینکه بخوایم یه جایی باشیم، چون هدف در زندگی در این زمینه ها معنایی نداره، مقصد و منزلی در کار نیست، همه راه هست. بعدم شما فرض کنید از حالا اگر شروع کنید، وقتی 38 سال 39 سالتون بشه در حقیقت به عنوان دندان پزشک کار میکنید، یک چه اهمیتی داره؟ بقیه هم مثلا 28 سالن، شما حد اکثرش 10 سال فرق داره. دو، خیلی از دوستان هستن که در 50 سالگی از ایران، حالا در همین مرحله، وارد اینجا میشن، دندان پزشک بودن چاره جز گذراندن دوره هایی و یا امتحاناتی ندارن. ما نمیتونیم سن رو بهانه کنیم، مهم اینه که کار درست رو باید بکنیم. بعدم شما از این بعد، همطور که بارها عرض کردم، اینو واقعا میگم، بگید از این بعد هر کی به شما گفت چند سالتونه، بگید 20 سالم، و اون وقت است که خودتون و دیگران هم متوجه میشن که هیچ اشکالی نداره که دانشکده رو شروع کنید و پیش برید. بعدم خبر بدی که همیشه برای دوستانی منم شما دارم این است که شما 39 سالتون میشه، فقط با دکترای دندان پزشکی یا بدونش، این انتخاب شماست، بعد اصلا جایی برای گفتگو باقی نمیمونه که چیکار باید کنید، شما باید برید درستون رو بخونید. حالا بذارید اگر حرفی دارید ما پیام ها رو بشنویم، من در خدمتتون هستم. شنگان ارجمند حتما روی خط باشید. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
K-I-R-N.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
دوباره مجدداً سلام آقای دکتر.
سلام جان.
آقای دکتر، حالا یه سوال کوچیکی که دارم، شاید همون تکرار شایدی به نوعی خودمون سوال باشه، ولی میخواستم بدونم الان من دارم مثلا یونیتامو با 9 یونیت هر سمستر دارم میگیرم و کالجم و همینجوری جلو میرم و کارم هم از کنه فول تایم دارم کار میکنم، یعنی من اون پتانسیل دارم که اگه کارم رو بذارم که رو بتونم حداقل تا 12 یا 15 یونیت رو از یونیت بگیرم از کالج.
نه، من اون رو توصیه نمی کنم، به دلیل اینکه عزیز هنوز تو تازه ای و بهتره که با زبان و فرهنگ آشنا بشی. شو بهتره الان کارتو بکنی، یه درآمدی کنار بذاری. چرا؟ برای وقتی رفتی دانشگاه دندان پزشکی میخوام دیگه کار نکنی، چون اونجا دیگه نمیتونی کار کنی. اگه بخوای خوب و موفق باشی و گرفتار نشی، مخصوصا سال اول. بنابراین من دلیلی نمیبینم. بعدم غالب اوقات وقتی تو کارتو بذاری کنار، حالا شاید از 9 واحد بری به 15 واحد، ولی اون 6 واحد نقشی نداره. بیشتر خطر این که یه مقدار اوقات فراغت بیخودی برای خودت پیدا کنی و از مسیرت منحرف بشی بیشتره. برای من دلیلی برای ترک کارت، مثلا وقتی درآمد خوبی داره و میتونه پسندازی رو موجب بشه که بعدن خیلی با خاطر آسوده درس بخونی، موافق نیستم. نه، بذار 6 ماه دیرتر، یه سال دیرتر. بعدم این کمک میکنه زبانت بهتر بشه، با فرهنگ آشنا بشی، یه مقدار آهسته تر رفتی، درس ها رو عمیق تر و سنگین تر خوندی. نه، من دلیل نمیبینم که این دوتا رو در تضاد با هم ببینی. کارتو بکن، درست هم بخون یه ذره آهسته تر، و بعد وقتی که وارد دانشگاه دندان پزشکی شده یا وقتی امتحان دادنت شد، اون وقتی که اهمیت داره و ضروریست، اون وقت است که بتونی کارو کم کنی یا ترک کنی.
مرسی
آقای دکتر. برحال
موازه
باشه. هر وقت هم وارد دانشگاه دندان پزشکی شدی، اگر من همچنان در امریکا بودم که فکر نمی کنم، برای که ما کار ایران داره درست میشه، لطف کن من زنگی بزنی که رفتی دانشگاه، منو خوشحالم کنی. خوشحال شدم با صحبت کردم.
مرسی دکتر. خوشحال شدم.
تمنا میکنم. شنگار ارجمند با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
با من هستید دکتر؟
خواهش کنم بفرمایید.
سلام. آقای دکتر، من یه سوال دارم راجع به پسرم که 23 سالشه. ازم حضورتون که این یکی دو سه ماهه که یه مقدار بد اخلاقی میکنه. جواب سربالا بینده، صبونه نمیخوره اینا.
نخواهیم صبونه، من بچه باید به میل شما بخوره؟
نه، این همه مدت میخورد، نمیخوره الان دیگه.
خب نخوره.
حالا سوال من راجع به یه چیز دیگه است. چند روز، چند وقت پیش یه ریمایندر گرفتم از اومد از بیمارستان، یه مقدار دلواپس هم کرد که چی باعث شده که بسرم مثلا بیمارستان بره. با هزار زور و زحمت نامه رو باز کردم، دیدم که یه ریفرال هست از دکترش به چی میگن بیهیویرال تراپیست. من نگاه کردم، دیدم اونجا نوشته اتنشن دفیسیت دیسوردر. سوال اصلی من از شما اینه که اگه امکان داره یه مقدار توضیح بفرمایید راجع به این ADD. من هیچی اطلاع از این ندارم. دلواپس هم که چرا، چی باید باعث شده باشه که بره بیمارستان و این ریفرال بهش بده؟
من نمیدونم چرا رفت بیمارستان، چون ارتباطی احتمالاً به ADD نداره. Attention Deficit Disorder عزیز معناش این است که من یک آسیب مغزی خوردم که معمولاً مربوط به کودکی است، یعنی یا ارثیه یا به دلیل تولد بده یا به دلیل تب 40 درجه است که در کودکی بیشتر از یه روز طول کشته یا به دلیل گوشدردهای عفونیه یا ضربه مغزی است، Head Injury. ما در کودکی اینا بیش از 95% ADD از اونجا میاد.
هیچ ارتباطی به علائم منتال این چیزا نداره، روانی و اینا؟ ADD؟
نه اصلا داره، نه ADD نداره. و ببینید یه ذره بشنویدش، به این سرعت هی نرید بخواید یه تصمیم گیری عجیب و غریب بکنید. ببینید عزیز، ADD درست مثل این است که من و شما چشممون خوب نمیبینه و همین، یه آسیب فیزیکیه یا آسیب به یک اعتبار مغزیه، فیزیولوژیکه، برمیگرده به مغز. و به اون پنج دلیل اتفاق میفته. به تربیت و پدر مادر و چیزای دیگه هم ارتباطی نداره. پس اگر موضوع کمبود توجه و تمرکز اونجاست، به حدود 4-5% بچه‌هام با این مشکل و مسئله روبرو هستن و البته بزرگسالا. در کودکان از 5-6 سالگی میشه تشخیصش داد و میشه براش کاری کرد. دو تا راهی هم که داره، یکی دارو درمانی است، یکی نورو فیدبک. که دارو درمانی تاثیرات جنبی جانبی داره ولی نه اونقدر برای پسر 23 ساله، و ولی اونو اداره میکنه، کنترل میکنه ولی معالجه نمیکنه. نورو فیدبک اگه به درستی صورت بگیره میتونه کار معالجه رو در بیشتر موارد انجام بده. موضوع عجیب و غریبی نیست، به هوش بچه مرتبط نیست، به اخلاقش مرتبط نیست، ولی اگر یه همچین مشکلی باشه معمولا باید از قبل میبوده، چون موضوع ADD بعدن پیدا نمیشه. فقط تعجب من از اینه. اما اینکه آدم کمبود توجه و تمرکز داشته باشه، اون ممکنه به دلیل استراب باشه، افسردگی باشه. من نمیفهمم ارتباط این رو اصلا با موضوع بیمارستان متوجه میشم. به بیان دیگه من تا حالا نشنیدم کسی به خاطر ADD بیمارستان رفته باشه. این اولین باری میشنم. این که او همچین ریفرالی دادن من نمیدونم چیه. برخی از اوقات هم این یه موضوع است ولی موضوعهای دیگری هم وجود داره. یعنی اگر به من گفتم برو پلو دکتر پا، معلوم نیست که چشمم درسته. به همین که اگر از پسرتون بپرسید بیمارستان برای چی بود یا ماجرای بیمارستان چیه، پاسخش چیه؟
میترد اینقدر این اواخر بد اخلاقی میکنه، هر وقت راجع به بیمارستان یا وضع روانی صحبت میکنه مثلا جواب سر بالا میده، نمیخواد گوش بکنه اصلا.
نه شما به من بفرمایید این قبلا چه جوری بوده؟
خیلی پسر با تربیت، درس خون و نسبت به پدر مادرش، خواهرش خیلی احترام داشت، مخصوصا به خواهرش. الان حتی مثلا چند روز پیش خواهرش ازش پرسید کجا میدی با کی میدی، گفت خیلی بیادبانه، گفت به تو مربوط.
خب راست اصلا بیادبانه نیست عزیز؟ آخه شما هنوز یه دنیای عجیب و غریبی دارید.
قبلا اینجوری جواب
نمیده. آخه قبلا نمیداده، ولی آخه داستان این است که کجا. من اصلا قبول ندارم گفتگو. من یه کمی مشکلم با شماست. اصلا بعد ماجرای ادب یعنی چی؟ ماجرای ادب رو نصف آدما ادب ندارن. ادب خیلی خوبه. نصف آدمای افسرده، ترسیده، وحشت‌زده نگاه. فکر کن این آدمایی که این همه دولا و راست میشن برای شما، برای چی ادب دارن؟ اونایی که میافتن دست و پای آدما و بزرگان میبوسن ادب دارن؟ اینا بیمارند. اینا وحشت زده و نگرانن، اینا طمعن، اینا حریصن، اینا چاپلوسن. خب ببینید عزیز، شما یه ملاکایی دارید من خیلی باش راحت نیستم.
به نظر شما توی سجسمی که من ازش سوال بکنم که برای چی رفتید؟
شما بر روزی که به درستی سوال کنید، نه برای گرفتن مچش. حرفش این است که پسرم قربونت برم، ماجرای بیمارستان چی بوده؟ خوشحال میشم دلت میخواد به من بگی، منو خوشحالم کن، راضی میکن، هرچی هم باشه کنار هم با هم حلش. این خیلی متفاوته که موضوع چیه یا چرا پنهان کرد. ببینید شما نگاهتون یه نگاه فرماندهی و فرمانبرداری بوده. 3-4 دفعه این حرفا رو زدید، با من اصلا، با ذهنیت من سازگاری نداره، دورانش به سر اومده. اصلا هیچ کس حق نداره از کسی سوالی بکنی که اون دوست نداره. هیچ کس.
بنابراین عنوان پدر مادر خب ناراحت هستیم دیگه که چرا باید بیمارستان رفته باشه.
نه ببینید، دو تا مسئله رو با هم مخلوط نکنید. شما ناراحت هستید، باید از طریق درستش بگید، ولی پدرمادر به دلیلی که ناراحت هستن که اجازه تجاوز به کسی پیدا نمی‌کنن. ببینید باز از اون حرف هاست. من چون پدرم ناراحتم، باید از بچه‌م یه نوع بازخواست بکنم که اون ناراحت کنم. نه، من باید برم مشکل ناراحتیمو حل کنم. برای چی ناراحتم؟ شما اگر می‌خواید آگاهی اطلاعی داشته باشید، اگر روابط خوبی می‌داشتید، اگر فرزند شما با راحت و آسوده بود، اولین کسی که باید صحبت میکرد شما بودید. ولی وقتی شما با باید و نباید و بکن و نکن و شاید و نشاید بچه را از خودتون دور کردید، روزی که شما از او توقع و انتظاری بیش از حد داشتید، روزی که با یه ملاکای زندگی کردید که اون نمیتونه با اون ملاکا زندگی کنه، خب معلومه پنهانکاری میکنه، دروغ میگه و از شما فاصله میگیره. ماجرای خشم و عصبانیتش هم اگر تازه تشخیص شما درست باشه، من مطمئن نیستم، ولی اگر هست میتونه اصلا موضوع اخلاقی و تربیت نباشه. پرسن شما افسردگی پیدا کرده، چون علامت اولیه دیپریشن توی نوجوانا و جوانا خشم و عصبانیت. هیچ نشانه این نیست که بچه بد اخلاق و بی تربیت شده یا کس دیگری شده، نه، دیپریشن پیدا کرده. بنابراین درست مثل این که من خونه شما نیام، نتیجه بی احترامی و بی حرمتی به شما که نیست، تصادف کردم، مریض شدم. شما یه نگاهی باز به موضوع دارید، گویی انسان یه چیزی به اسم اخلاق داره و این آدمی که اخلاق داره خوش اخلاق و بد اخلاقه. نه، اصلا از نظر من چنین نیست. این موضوع موضوعی است که به صورت نتیجه گیری عمومی مردم ازش در آوردن و معنایی نداره. به همین جهت است که شما من بگید من به یک باره با فرزندی عصبانی روبرو هستم، اگر هیچ چیز دیگه تغییر پیدا نکرده، اگر به من بگید یه جواب بدیم که دیپرشن، افسردگی.
پس این ADD 100% فیزیکی روانی نیست؟
نه، اصلا آخه ارتباطی به موضوع روانی نداره. به همین جهت است که شما بسیاری از آدمای از جهات دیگه درست این رو دارن. فقط مسئله اینه که وقتی که قبل از 9 سالگی ADD معالجه نمیشه، آسیب میزنه به اعتماد به نفس، به حرمت از بقیه. حالا به من بگید این پسر 23 سالتون بقیه بچهای شما چند ساله هستن؟
من یه دختر دیگه دارم 21 سالشه.
چه مدلی شما در خارج کجا زندگی میکنید شما هستن؟
من تو آمریکا هستم.
چه مدلی در آمریکایی؟
من خودم مدت 35 ساله. بچه‌م اینجا متولد شدن.
اون وقت پسر شما هیچ حال غیرعادی ظرف 10 سال گذشته داشته؟
نه هیچ وقت نداشته.
از نظر درسی کجا بوده و چه میکنه؟
از نظر درسی لیسانس گرفته در بیولوژی، الان خود به خودش آماده میکنه برای امکت که بره چیز مدیکل سکول.
چقدر مشکل داشت سر کلاس بشینه درس بخونه توجه و تمرکز داشته باشه؟
زیاد درس خون نبود ولی بدم نبود. بالاخره درس 2 سال لیسانسشو گرفت.
2 سال؟
2 سال هم که کمیونیتی کالج رفته.
جی پی اش چقدر؟ معدلش چقدر؟
3 خورده‌ایه.
خوردهش مهمه؟
دقیقا نمیدونم، حدود 3 هست، شاید یکم کمتر.
خب اگر اون هست یوری بخواد بره دانشگاه پزشکی؟
نمیدونم، مثل که دوست داره.
نه آخه دوست داشت عزیز،
علاقه داره به
نه ببینید باز یکی از اون حرف هاست. من اگر به یه چیزی علاقه دارم، من اگر دلم میخواد شما رو ببینم نباید بیام خونتون. من که میتونم بگم به شما علاقه دارم شما رو ببینم ولی خونتون نمیام. ایشون هم اگر مدعی است پادر دانشکده پزشکی با جی پی ای زیر 3 که حداقل فعلا درست نکرده، خراب کرده. خب من یه نگران تخیلی بودنشم.
نمیدونم
آخه ببینید، نه شما، من ازتون میپرسم که این بچه چه چیزش غیر عادیه. ببینید ADD یعنی بچه ایست که توجه و تمرکز نداره، نمیتونه بگیره بشینه، حواسش پرت میشه، چیزهای فراونی رو گم میکنه، یادش میره، به مجردی که یه اتفاقی بیفته از اون کاری که میکنه سر باز میزنه. نشستن و درس خوندن براش بسیار بسیار مشکله. در کودکی اصلا باید به زور نشوندش.
کودکی خیلی خیلی چیز بوده، پلیفول بوده، دنبال درس نرفته. بعد از تو های اسکول یه مقدار شروع کرد به درس خوندن.
نه پلیفول به من نفرمایید. ببینید پلیفول بودن یعنی بچه‌ای است که بازی میکنه و بسیار کنترل خودش رو داره. بچه‌ای که ADD داره و یا ADHD داره، هایپر اکتیویتی داره، اتومبیلی است که ترمز نداره، به در دیوار میزنه. نه حالا سوال من باز از شما اینه که در 10 سال اول یا 10 سال دوم یا 13 سال اول چه چیز غیرعادی در مقام مایستت با دخترتون یا بچه های دیگه در این پسر دیدید؟
هیچ چیز غیرعادی ندیدم، ولی نرمال بود، همه چیز نرمال بوده.
این داستان عصبانیتش از کجا شروع شده نسبت به چه کسانی است؟
الان عرض هم که 2 سال باید دختر میره بیرون، فکر کنم این دختر یه حرفایی بهش میزنه که اینفلوئنس میکنه. 2-3 ماهیه که الان جواب سر بالا میده، روش در مقابل من باز شده.
آخه یعنی چی روش در مقابل شما؟
مادرشو خیلی دوست داشت قبلا، هر وقت میمد بغلش میکرد، ماچش میکرد، الان انگار نه انگار تو خونه مادر هست، خواهر هست. این تغییرات درش میبینم.
اصلا به دختر هیچ ارتباطی نداره. بعدم این حرفایی که شما میزنید فقط تغییر یه آدمی است که قبلا تو خیابون راه میرفت، حالا افتاده توی استخر باید شنا کنه. میتونه هیچ چی نباشه. شما بی خودی یه قواعد سختی تو خونه داشتی. من به شما بگم 10,000 بار بچه‌ها با من بحث کردن و با من مخالفت کردن. اتفاقا من اون موقعشو بیشتر دوست دارم تا وقتی میگه باشه.
اتفاقا من در سنین بچگی اینا زیاد با توپ و تاشر باهاش صحبت نکردم، همیشه نازش هم کردم.
نه قرار بوده فقط نازش بکنید، ولی نه اینکه این آخ عزیز شما یه جوری من صحبت می‌کنید که بچه بکنه نکنه باید نباید داشتید، ولی تشر نذارید، ولی وادارشون کرد این کارو بکنه. حرفاتون اینو نشون میده. چه اشکال داره که جواب شما رو بده؟ این نظر مختلف متفاوتی داره.
نه اتفاقا من I welcome، ولی روش با اون روش که چیز جواب میده یه حالت جنگجویانه اینجوریه که منو ناراحت می‌کنه. که آیا من کار بدی کردم که اینجوری با من درگیر شده؟ جواب بی‌تربیتانه جواب منو
مثلا میده. بی‌تربیتانه مقصودتون چیه؟
یعنی صداشو بلند میکنه مثل اینکه مثلا اون پسر من پسرشم، اون پدر منه.
آه ببخشید، ها پدر میتونه صداشو بلند کنه؟ خب شما معلومه ذهنیتون هنوز حرفای عجیب و غریبه قربونتون. یعنی پدر میتونه صداشو بلند کنه، بچه نمیتونه؟ بابا ای والا، یه آدم بالغ عاقل پدر مهربون آگاه حق داره نعره بکشه، بچه قرار نیست این کارو بکنه؟ آخه این چه استدلالیه؟ شما هی میخواید پنهان کنید قربونتون، نگاهتون چه نگاهیه؟ گویی من پسرشم، اون پدره. ببینید استدلال شما ادعاتون رو رد میکنه. یه مرد فرض کنین 50 ساله، یه مرد 40 ساله در مقابل یه بچه 4 ساله، این پدر میتونه صداشو بلند کنه چون پدره، بچه 4 ساله نمیتونه؟ بچه 4 ساله نادانه، بدبخت، بیمار، گیر، گرفتاره، بیخبره، بی اطلاعه، بدون ادعا قراره خیلی خوب باشه، پدر میتونه صداشو بلند کنه؟ نه، من معتقدم شما با یه کسی صحبت کنید عزیز. اولا احتمال داره کار تربیتی شما رو من درست نمیبینم بر اساس حرفایی که زدید. انتظاراتتون هم اصلا واقعی نیست. به من میفرمایید فرزند من اشکالی داره، متاسفانه میگم بله، برای که من علامت خفیف افسردگی رو در شما هم میبینم. حالا چه اندازه هست یا نیست نمیدونم، و این افسردگی میتونه ارثی باشه و این غالبا یه دفعه سر باز میزنه. به من میگید با سرعت یه جواب من بده، میگم فرزندتون اینو داره. اما اصلا قبول ندارم که بیمارستان یه کسی بره بعد بهش بگن برو برای مشکل ADD. اصلا برای من معنی نداره. می درست بس که شما بیمارستان تشبید به شما بگم برید کفشتون هم واکس بزن.
نه همین من ناراحت میکنم.
آخه خبری عزیز،
پرایمری دکترش ریفرل داده.
آخه اون مرتبط به چی؟ اون جواب بیمارستان نمیده. بسا فامیلی دکترش اصلا نمیدونه اون بیمارستان رفته.
نه یه کسی ریفرل بهش داده که بره اونجا.
نه من نمیدونم چی کار کرده. شما من میگید فرزندتون در بیمارستان بوده، هاسپیتالایزد بوده؟
هاسپیتال نبوده، حتما پیش دکترش رفته، نمیدونم یه چیزی چه اشکال فیزیکی داشته، حتما اون دکتر بهش ریفرال داده. اگه نه که خود
آخه ریفرال چی؟
ایدید که بره.
نه قربونتون، آخه معنی نمیده عزیز من. مثل که شما بگید رفته ریفرال بهش داده برای مثلا اینکه چشمش رو چک کنن ببینن دوربینه یا نزدیک بینه، ولی این به مسائل روانی ارتباط نداره و ارتباط به بیمارستان نداره.
این ریمایندر از بیمارستان اومده که فلان روز فلان تاریخ باید برید بیهیویرال تراپی دیپارتمنت.
نه به نظر من مسائل دیگری مطرحه. احتمال داره پسرتون درگیر مواد مخدرم شده باشه، اون احتمال هم هست. لطفاً چک کنید عزیز، باش صحبت کنید، حرف بزنید، تحقیق کنید. وظیفه شماست، مسئولیت شماست. ببینید از چه راهی میتونید بپرسید بفهمید چه خبره و بعدش هم حتما با یه نفر صحبت کنید. امیدوارم هیچی نباشه، من شما بی خودی نگران باشید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کنم.
خیلی متشکرم،
تمنا میکنم.
خدا
شنگان اجمن با ما باشید.
رادیو ایران. رادیو ایران.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در اتلانتا ایالت جورجیا هستن میرسونم که هفته آینده شنبه و یک شنبه 13 و 14 در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 بعد از ظهر، پرورش و تعلیم تربیت امروز و نه دیروز، 6 تا 9 بعد از ظهر، عشق و ازدواج امروز و نه دیروز، یک شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس و 6 تا 9 بعد از ظهر ویژگی‌ها و صفات شخصیت سالم و نرمال. محل برگزاری جورجیا تک استودنت سنتر خواهد بود. ورودی برای هر کنفرانس $30. کارت ورودی رو میتونید از کانون ایرانیان از قبل دریافت کنید و یا کمی زودتر به محل کنفرانس تشریف بیاورید. همچنین با آقای دوستانی که در اروپا هستن میرسونم که 5 کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو در 5 شهر اروپا خواهم داشت با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 4 تجربه هیپنوتیزم. شنبه و یک شنبه 20 و 21 اکتبر دوسلدورف، 11 صبح تا 7 بعد از ظهر، دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، 22 تا 25 استکهلم، 5 تا 9 بعد از ظهر، شنبه و یک شنبه، 27 تا 28 لندن، 10 صبح تا 6 بعد از ظهر، دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، 29 تا اول نوامبر در گوتنبرگ، 5 تا 9 بعد از ظهر، و بالاخره شنبه و یک شنبه، سوم و چهارم نوامبر، هامبورگ، 11 صبح تا 7 بعد از ظهر. اگر دوستان و یا دیگران مایل هستید درباره گفتگوی راجب کودک در اون یا اون کنفرانس رو بدونید، لطفاً به هولاکوی آرکایف سری بزنید. قسمت برنامه‌های آینده، قسمت کودک در اون، به مدت 50 دقیقه توضیح درباره این برنامه و اصولاً موضوع کودک در اون دادم. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم، از لس آنجلس یا لانگ بیچ به مکزیک، مکزیکن ریویرا، و دیدار از کابو و پورتاوایاترا. این سفر از روز یک شنبه 23 دسامبر آغاز شده و تا یک شنبه 30 دسامبر ایام کریسمس ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. منم 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. قیمت‌ها هم اکنون بسیار مناسبه، ولی حتما افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین انتخاب شماست که مایلید چه بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من این برنامه دیروزتونو که داشتم میشنیدم راجع به عقل و خرد، که یه نکته گفتید که این عقل به همراه اخلاق و مسئولیت، اسم فارسی قشنگی داره به نام خرد، و خیلی توضیح دادید که این عقل از کجا میاد، ولی من اون دو مورد دیگه شد درست متوجه نشدم منظورتون دقیقا چیه. یعنی اخلاق به عنوان زیر مجموعه یا مثالی از مسئولیت بیان کردید و گفتید که وقتی اون همراه میشه با عقل میشه خرد، یا نه اخلاق و مسئولیت؟
ببینید عزیز، نمیدونم صداتون چرا قطع شد، ولی من در خدمت هستم. ببینید عزیز، من یک موضوعی رو مطرح کردم که به نظر من یه واژه‌ای در ادب و فرهنگ ایران هست به اسم خرد، و این لغت خرد احتمالاً خیلی از اوقات معادل عقل گرفته شده، تدبیر گرفته شده، دانش گرفته شده، بینش گرفته شده. متاسفم تلفن قطع شد و همه اینا اتفاق افتاده، ولی من فکر کردم این لغت با توجه به یه نگاهی که کردم، البته نه دقیق، و به همین از دوستانی که مخصوصاً با آثار ادبی در این زمینه به ویژه شاهنامه آشنا هستن، حالا از عزیزانی که میدونم در این زمینه تخصصی دارن خواهم پرسید، و یا اشعار مربوط به اونو پیدا میکنم، به نظر من یه لغتی است که میتونه یک مفهومی رو که امروز در موردش به صورت چند مفهوم بیان میشه رو تعریف کنه. این نکته رو بنده عرض کردم که عقل که مشخصه انسانه و باید در انسان به وسیله خود انسان که البته عزیزان و اطرافیان نقش مهمی دارن تولید بشه، به وجود بیاد، آدم داشته باشه، و الی آدم بی‌عقل میاد و از این دنیا میره، و هنوز بیش از نیمی از مردم دنیا عقل ندارن، این عقل وسیله است، نیرویی است که به ما کمک میکنه در ارتباط با واقعیت، با پی بردن به روابط پنهان و قوانین پنهان، و بعداً توانایی‌های دیگر عقل از جمله تجرید و انتزاع، من و شما بتونیم به علم برسیم، ساینس. و بنابراین ما عقل رو داریم، نگاهی میکنیم به واقعیت، و از طریق این عقل و توجه به واقعیت علم یا ساینس به وجود میاد. در اینجا یک مفهوم در زندگی دنیای امروز از حریم فلسفه و مذهب به مقدار زیادی به حریم علم کشانده شده یا رسیده، و اون موضوع مورالیتی و اخلاقه، نه ولیو، ارزش ها، بلکه اون چیزی که پنج اصل اصلی و اساسی اخلاق، یعنی عدالت و انصاف، محبت و عشق، واقعیت و حقیقت، رهایی و آزادی، و حرمت و حیثیت انسانی، اینا به عنوان بایدها و مطلقها سر جای خودشون به عنوان چراغ راهنما یا چراغ راهنمای دریایی در این دنیای طوفان زده قرار دارن. و این چیز این عرض کنم اصول اخلاقی همطور که شما اشاره کردید به دلیل عقلی که با خودش آزادی میاره اصلا اخلاق رو ممکن میکنه. حیوان اخلاق نداره برای که آزادی نداره که انتخاب بین خوب و بد کنه و خوب و بد برش معنی نداره. آنچه که انتخاب میکنه برای خودش با توجه به قانون طبیعت خوبه و به دلیل اون اجبار آزادی از آن انسانه. البته نه اینکه انسان در همه زمینه‌ها آزاده، بلکه انسان در اون زمینه‌ای اتفاقا اخلاقی آنچه که به تکلیف مرتبط آزاده. پس بنابراین عقلی که انسان رو میتونه آزاد بکنه اگر باشه و انسان ازش به درستی استفاده کنه، جایی رو برای بحث اخلاقی باز میگذاره و این اخلاق بدون موضوع مسئولیت معنایی نداره. بنابراین من نظرم این بود و پیشنهادم این هست، چون از کسی دیگه به این صورت نشنیدم، دوستان دیگری حرفهای بسیار خوب و درستی زدن، ولی به نظر من این واژه در زبان فارسی معادلی حداقل در حد کمی که من میدانم جای دیگه نداره. و ضمناً چون میخوایم واقعیت و علم و عقل رو از یه طرف، اخلاق و مسئولیت رو که با خودش مسئله انسانیت رو میره از جانب یه دربر بگیریم، من فکر کردم لغت خرد و خردمند میتونه این مجموعه رو بکشه. بنابراین اگر شما من بگید یه آدم خردمند یعنی آدم عاقلی است که به دلیل توجه علمی به واقعیت و پذیرفتن اصول اخلاقی و انسانی و قبول مسئولیت خودش میشه به عنوان خردمند او رو دانست، و مادام که در زمینه علوم اجتماعی اینا کار بکنه این خردمندی است که روشن فکرم هست. و الا اگر کسی عقل رو یا واقعیت رو یا علم رو به کار نگیره یا اصول اخلاقی و مسئولیت نداشته باشه، مفهوم نه خردمند داره نه روشن فکر. و به همین جهت است که من اصولا همین لغت روشن فکر رو هم باز برای کسی قائل هستم که ظرفیت و توان اینو داره که در حریم مسائل انسانی یا آنچه که علوم انسانی و اجتماعی میشناسیم، نه اینکه متخصص فرض کنید شیمی یا بیولوژیه، چون اون ارتباطی با این مسائل نداره، البته اونها هم میتونن باشن ولی مشروط بر این که در این حریم حوزه باشن، یعنی لغت روشن فکر رو هم باز به همین جا مرتبط میکنم که یک کسی است که در جهت موضوعهای مربوط به انسان در زمینه‌های روانی اجتماعی و عمومی او آنچنان نظر و عقیده و باور و حرفی داره که همه رو با خردی که در اختیار داشته و یا خردی که داره، یعنی علم و عقل و واقعیت و اخلاق و مسئولیت، و با کندوکاوی در خصوص باورها و اعتقاداتش تا اونجا که بیش از اونی که درباره باورهاش میدونه در جهت ضد اون باورها میدونه. یعنی اگر مثلا معتقد به یک نظام فرض کنید اجتماعی هست، اگر 10 جلد کتاب در اون زمینه خونده، 100 جلد کتاب در جهت مخالفت با اون خونده، بنابراین از همه اعتراضها و اشکالات واخبره. و در نتیجه این آدمی که هرچی رو که باور و اعتقاد داره در زمان کنونی همه رو به محک آزمایش و تجربه گذاشته و زیر در حقیقت سخت‌ترین چاقوهای جراحی قرار داده و به تکه تکه و ذره ذره اون واقفه، میتونه حالا گفتگوی روشنفکری داشته باشه. همینجاست که من فرض کنید اصلا چیزی به اسم روشنفکر دینی نمیفهمم. یعنی اصلا خنده‌دار است که مفهوم دین که خیلی از وقت با عقل کاری نداره، با علم هم کاری نداره، با واقعیت هم کاری نداره، مفاهیم اخلاقی هم به میل خودش تعریف میکنه که اگر شما احتمالاً دینتون با من یکی نیست باید کشته بشید، مسئولیتی هم در جهت انسانی نمیپذیره، حالا یک مرتبه روشن فکر از آب در بیاره. اصلا این روشن فکر معنای بله نوآور دینی داریم، نوگرای دینی داریم، یه نگاه تازه است، تفسیر تازه است، اتفاقاً مفیدن برای که اینا کمک میکنن که اون انجماد رو از میان ببرن، نقش اساسی هم دارن، ولی من اونا رو نوگرای دینی میدونم، نو آفرین میدونم، نو پرداز میدونم، غالبش هم با یه تفسیر و تعبیر و توجیه های عجیب و غریبی، یه چیزی که هیچ ارتباطی به امروز و دنیای امروز نداره و اصلا این واژه ها و مفاهیم که امروز به کار برده میشه در گذشته معنا نداشته. مثل اینکه شما بخواید از هواپیما یا تکس یا فکس با یه کسی در 2000 سال قبل حرف بزنید. این آدم روشن فکر هست که میشه روش حساب کرد و حمله‌ای که برخی از اوقات دوستان ما به روشن فکران برای چیزهای مختلف از جمله ماجرای انقلاب میکنن، نه اینا نه روشن فکر بودن، غالبشون گروه های بسیار متعصبی بودن، پیرو ایدئولوژی های عجیب و غریب، چون هیچ روشنفکر نمیتونه پیرو ایدئولوژی باشه، برای که ایدئولوژی یعنی یه مجموعه‌ای که من میدونم توش حتی غلط و خراب و بد و نامناسب هم هست، بنابراین چطور میتونه روشنفکر پیرو ایدئولوژی باشه؟ حالا ایدئولوژی مادی باشه که بشه مارکسیسم، یا ایدئولوژی مذهبی باشه که بشه یه دین، برای که خود آدما در خلوتشون و واقعا وقتی بهشون مراجعه میکنید متوجهن که اینجا یا اونجای این نظریه و این مجموعه غلط و بدن، و بنابراین مفهوم روشنفکر یه آدم آزاد و آزاده است که همطور که عرض کردم همه باورهایی رو که همکنون داره از همه آزمونها گذشته، و همونطور که بارها مثال زدم یه مرغی است که همه اضافاشو کنده و اون چیزی که همکنون مصرف میکنه قسمت خوب و درستشه بر اساس دانشی که همکنون داره، در حالی که آدم ایدئولوژ یه مرغ رو با پرش و پاش و نوکش همه رو با هم داره میخوره و براش فرقی نمیکنه، برای که بالاخره در مجموع معتقد این درست است. بنابراین لغت خرد و خردمند به نظر من از آن کسی است که ظرفیت و توان اینو داره که در این زمینه عمومی با واقعیت و علم و عقل و اخلاق و مسئولیت حرکت کنه. یه پیشنهاد است برای این لغت، برای که من این لغت رو در زبان فارسی عقل رو داریم، تدبیر رو داریم، دانش رو داریم، بینش رو داریم، نگرش رو داریم، حتی به یک اعتبار منش رو داریم، همون رو تعریف خودش رو داره. منش جنبه های اخلاقی شخصیته، نگرش طرز تلقی و یا در حقیقت جهتگیری ماست در زمینه مسائل که ترجمه لغت مثلا اتیتیود هست. اینا رو میشناسی، ولی لغت خرد رو من معادلش رو نمیشناسم و فکر کردم یه چنین لغت بالا و برتری که اصولا در ادبیات ما جایگاه خاصی داره چرا که به این مجموعه اطلاق نشه، ولی فقط یک نظر است، یه پیشنهاد است و برمیگرده به این که دوستانی که آگاهند و دانان در این باره چه نظری داشته باشن. من به پیام ها رسیدم، اجازه بدید پیام ها رو بشنویم، خلاصه اخبار رو هم همچنین، و بعدا با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفا با ما باشید.
Radio Iran. Come on, please have some more. Radio Iran. Radio Iran.
که می نویسم و به واژه می کشم تو رو دوباره بار غم می شینه روی شونه های من همین که می شکفی مثل یک گل میون دفترم دوباره گرمی لبات دوباره گونه های من همین که میری از دلم قرار آخرم میشی دوباره زخم میخورم دوباره باورم میشی همیشه کم میارم همیشه کم میارم نمیشه که نبارم همیشه کم میارم همیشه کم میارم نمیشه که نبارم نمیشه که نبارم
به خونه گشتم به هر بهونه گشتم تا تو رو پیدا کنم چه عاشقونه گشتم از همه کس بریدم خطونشون کشیدم تا که به خونه تو من عاقبت رسیدم بیا در و با کن نازنین عشقای شادیمو ببین بیا در و با کن نازنین عشقای شادیمو ببین که اومدم به دیدنت از راه دوری من که پر از قصه و تو تنگ صبوری
نازنین باز کن درو.
هر کجا عشق آید و ساکن شود، هرچه ناممکن بود ممکن شود.
سازمان حمایت خانواده پرو فامیلی گروپ به سرپرستی دکتر شیرین نوروی برگزاری سمینارهای آموزشی و روانشناسی خود را اعلام می‌کند. در این سمینارها دکتر شیرین نوروی
و دکتر پیمان رؤوفی در رابطه با مسائل خانواده‌ها، جوانان، پرورش کودکان، روابط زناشویی و آزمون‌های روانشناسی با شما خواهند بود.
این سمینارها در آخرین شنبه هر ماه از ساعت 2 الی 4:30 بعد از ظهر برای همگان در سالن اجتماعات انسینو، انسینو کامیونیتی سنتر واقع در 4935 خیابان بلبوعا برگزار می شود.
برای دانستنی های بیشتر با تلفن 818-344-6818 تماس بگیرید یا از تارنمای proffamilygroup.com دیدن فرمایید. 818-344-6818
آنجا که زبان از سخن باز می ماند، موسیقی آغاز می گردد. سازمان غیر انتفاعی کانون هنر ایران پس از سالها تلاش در جهت معرفی و حفظ موسیقی ایرانی در آمریکا، بازگشایی آموزشگاه موسیقی خود را به اطلاع می رساند. آموزش انواع سازهای ایرانی برای عموم علاقمندان در سطوح مختلف زیر نظر کارشناسان با تجربه. برای ثبت نام در کلاس‌های گروهی آواز توسط سیامک شجریان و کلاس‌های گروهی موسیقی ویژه کودکان توسط پریسا دانشور با تلفن 310-477-4141 تماس بگیرید. 310-477-4141 persianarts.org.
آن شبی کس من عاشق دل بریدی تا چاسم به تو گفتم دلی در سینم دارم که بی تو ترسد و باشم تراسم محتاب منی قلب منی تو شکستی دل من از آهنی تو تو محتاب منی قلب منی تو شکستی دل من از آهنی گفتن عاشقی، گفتم به کی، گفتن دگر، گفتم مگر با چه کردم. به جز شعر بلند یاد او در دفتر قلبم چه دارم که بخونم. تو محتاب منی، قلب منی، تو شکستی دل من از آهنی. تو محتاب منی، قلب منی، تو شکستی دل من از آهنی.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من زنگ میزنم به خاطر اینکه یه سوالی داشتم راجع به پسرم که 15 سالشه و مشکل اینه که این با چراغ روشن میخوابه و همیشه همینجور بوده. چراغو میخواد تا آخر روشن باشه و ما چند بار در شب بیدار میشیم برای اینکه نگران هستیم که خوابش خوب نباشه و کمش میکنیم چراغا، ولی اون فوری بیدار میشه و میره دوباره زیادش میکنه. ما نمیدونیم که مشکل از کجاست و خودش هم نمیدونه، میگه که خوابم نمیبره.
یعنی شما من میفرمایید وقتی چراغ خاموش میکنید بیدار میشه؟
بله.
ببینید عزیز، معمولا مغز عکسش عمل میکنه، به این معنا که اصلا دلیل بیدار شدن نوره. به همجاست که آدم ها باید شب بخوابن و در نتیجه وقتی نور وجود داشته باشه سلولایی که تحریک میشن خبر رو میرسونن که روز شده پاشو. به همجاست که پیشنهاد این بوده که آدم ها باید شب بخوابن و روز کار بکنه. پسر شما اومده عکسش عمل کرده. این درست مثل این است که من و شما اگر یه ذره تریاک بخوریم میمیریم، اما آدم های تریاکی هستن که به تدریج تریاک خوردن یا کشیدن بعدم خوردن، حالا این نخورن میمیرن. من فکر کنم پسر شما یه عادتی رو در خودش روش داده و مغزش به صورت ریورس کار میکنه. شاید برای اینکه این موضوع با خودش میتونه مسئله آفرین باشه، برای که کار ضد طبیعت و طبیعیه میتونه مسئله باشه. حالا اگر شما بهش بگید یک، ما مثلا میگیم تو یه چشمندی ببند و چراغ روشن باشه، میدونید مدتی بگید که تو مثل گوشبند و چشمندی ببند، ببین اولا این کارو میکنه یا نه. اگر اون کارو کرد که در حقیقت شاید سایکولوژیکلی یه جوری اینا رو با هم کانکت کرده، یا وقتی که چشمش از اول بسته باشه اهمیتی به نور نده و بشه اینو برگردون به صورتی که همه هستن، چون فکر کنید حالا علاوه بر هزینه هاش خب بعدن ازدواج بکنه با همسرش بخواد چیکار کنه، یعنی نمیتونه چراغ روشن نگه داره. بنابراین این یه موردش. دوم این که بیاد از این، چون معلوم شد چراغا توست که میتونه درجاتش کم کرد، اصلا درجه اینو مثلا هر شب 1%, 2% کم کنید، 5% کم کنید، مثلا ظرف 20 شب برسه به کمترین، شاید اون کار بکنه.
بله.
یعنی به تدریج این درجه کمتر بشه و به نظر من یه مقدار هم سایکولوژیکاله، یعنی این به اون نتیجه رسته. ولی به من بگید فرزندتون عیب و ایرادی داره؟ نه، این که مغز رو چنین کرده. حالا سوال من از شما این است که چند تا فرزند دارید شما؟
دو تا.
اون یکی چند سالشه؟
اون یکی 12 سالش.
به من بفرمایید این ماجرای چراغ روشن از کی بوده؟
این همیشه بوده.
خب شما چرا این کاری کردید؟
نه ما نمی‌کردیم.
نه وقتی یه سالش بود، 2 سالش بود که
نه ما کم می‌کردیم. یعنی البته این مشکل خواب و این همیشه داشته. یعنی وقت از موقعی که این به دنیا اومد شب خوب نمی‌خوابید. و به محض اینکه یک ذره صدا می‌شد این بیدار میشد. یعنی اصلا باید همه ساکت میبودیم وقتی این خوابیده بود. بعد
آیا در بیداریش هم وقتی مثلا کسی عطسه میکرد سرفه میکرد ناراحت میشد؟
نه.
اوکی، پس فقط راجع به چشمش بوده. خب
بعد ما اینو پلوی خودمون نگرش میداشتیم بیشتر اوقات، به خاطر اینکه نمیخوابید، یعنی میخواست با ما باشه، وحشت داشت از اینکه تنها باشه.
آخه تو چه سنی؟
تو همون کوچیکی، یعنی
مثلا آخه چقدر چه سنی؟
مثلا حتی در یک سالگی دو سالگی این همش میخواست با ما باشه.
نه آخه یه جایی کارتون اشتباه بوده. شما کار میکردید یا نمیکردید؟
من تا یک سالگی خونه بودم باش.
خب بعدش؟
بعدش نیمه وقت کار میکردم.
نه خب اون سپریشن انگزایتی بوده، برای که اوج سپریشن انگزایتی ده. نه ببینید از یه جایی شما ها یه کارایی کردید، حالا اون بذاره به کنار و معلومه بی خودی یه چیزایی رو درست مثل آدم میشه که عادت کرده سیگار بکشه یا مشروب بخوره، میدونید؟ یعنی معتادش کردید. حالا سوال من از شما اینه، چه چیز غیرعادی دیگه ای پسرتون داره؟ در مخصوصا در زمینه نگرانی، ترس، استراب، وحشت.
آه خب این که خیلی زیاده. من از کجا بگم؟ مثلا این من احساس میکنم که خیلی مودی هستش، میدونی؟ یه موقع میبینین خیلی خوشحاله و هیجان زده، یک دفعه ناراحت میشه و بد اخلاق، بعد کامیونیکیشنش درست نیست، مثلا اونقدر صحبت نمیکنه راجع به احساساتش. بعد مثلا هر دوستی پیدا میکنه تبدیل میشه به اون دوست، یعنی خودشو نمیشناسه، نمیدونم چجوریه. یعنی مثلا اگه اون دوست علاقه به یه ورزشی داره، این فوری علاقه من میشه به اون ورزش، یا به موزیک علاقه داره، فوری علاقه من میشه به اون نوع موزیک. بعد دیگه چی بگم؟
از چه چیزایی میترسه؟
این خیلی عاشق فیلم‌های وحشتناکه.
خب ترسوه دیگه.
بله، ما نمیذاریم ببینه، میگیم که تو شب نمیتونی بخوابی. و شب واقعا میبینیم بعد از اینکه فیلم وحشتناک میبینه نمیخوابه. یعنی واقعا میترسه که حتی بره دستشویی تنهایی یا تو خونه راه بره. ولی خیلی علاقه داره به چیزای وحشتناک.
به من بفرمایید که یک، حاملگی شما با مسائل و مشکلاتی همراه بود؟
حاملگی من غیر از ویار، یعنی ویارم که تا خیلی وقت بود، ولی نه به اون صورت. من تا 3-4 ماه کار میکردم، ولی خب خیلی مشکلم بود که کار کنم، چون واقعا خسته بودم، نمیتونستم، به زور میرفتم سر کار. بعدش دیگه نه، بعدش خوب بود، یعنی چیز بدی نه.
تولدش چقدر راحت و آسوده بود؟
تولدش خیلی سخت بود. من در حدود 72 ساعت من توی لیبر بودم و خیلی سخت بود.
نه خب اونجا آسیب مغزی خورده عزیز.
بله من خیلی وقت توی لیبر بودم و خیلی خسته و گشنه بودم، یعنی اصلا دیگه از خواه داشتم در می اومدم تا اینکه این به دنیا آمد.
نه چرا سزارین نکرد؟
سزارین می گفتن لازم نیست، این مانیترش می کردن، می گفتن سالمه، بنابراین می تونیم صبر کنیم.
برای که هزینه هاشو نده. نه ببینید عزیز، یه مقدار اون باده. حالا یه سوال دیگه، تو خانواده خود شما اولا و یا همسرتون چقدر خوابتون سبکه؟
من خودم خیلی سبکه خوابم.
نه اوکی، تو خانواده شما و همسرتون مشکل به مسئله روانی کسی رو داشتید؟
روانی نه نداشتیم. نه تو خونه تو خانواده شوهرم بله، پسر، البته فامیل خیلی دوره، پسرموش حالتهای افسردگی داره.
ببینید عزیز، به نظر من اولا یه آزمایش کلی ازش اشکال نداره، شاید یه نورولوژیست که این موضوع رو خیلی بیشتر و بهتر میدونه بد نیست ببینتش، چون با توجه به اون دوران لیبر 72 ساعته که حتما بهش آسیب زده، اون رو به نظر من باید چک کنید. اینکه رو این موضوع اثری گذاشته نمیدونم. به هر حال مغز کار عادی خودش رو نمیکنه. و بعدم این ماجرای ترسش یا این بیدار شدنش از ترسه. و و این ماجرای فیلمای ترسناک هم همینه، چون تقریبا همه مطالعات نشون میده آدمی که فیلمای ترسناک دوست دارن آدمای بسیار ترسویی ان، فقط چون اون ترس کنترل شده هست تبدیل به اکسایتمنت یا هیجان میشه، چون هیجان یعنی خطر بی خطر یا خطر کنترل شده و اونا تنارایی است که هیجان رو در خودشون به وجود میارن. ولی اشکال کار همونی که شما گفتید، هیجان در وقت تماشای فیلم هست، گرچه همونجا بعض وقت اوج میگیره مسئله است، ولی بعدش تاثیر خودش رو میذاره و اون وقت است به همجاست که نباید بذاریدش این فیلم ها رو بینه، برای که ترسوتر و نگرانترش میکنه و ضمنان این استراب و نگرانی معمولا به افسردگی تبدیل میشه.
بله.
و به همین جهت است که من فکر میکنم شاید نه روانشناس در آغاز نمیخوام، برای که اون فکر نمیکنم کاری یا کمکی بکنه یا روان پزشک، ولی اگر یه نورولوژیست متخصص مغز و اعصاب و یا اون براش بگید یک، و اگر ایشون فکر کرد ضرورتی داره یه امارای یه عکس برداری یه چیزی از مغز بکنن، چون احتمال اینکه یه خبری باشه بشه براش کاری کرد هست. ولی اون پیشنهاد من رو به جهت اینکه شاید جنبه روانی داشته باشه یا حتی اگر جنبه روانی و فیزیکی هر دو داشته باشه، شما یه چراغی رو درست میکنید، حتی به خودش هم ممکنه نگید، شاید صلاح اینه، ولی به یه صورتی که مطمئن هستید، مثلا هر دفعه شاید چون یه ماه کافیست براش 3% کمش کنید، یا با موافقت خودش یا نظر خودش بدون که بازی در بیاره هر دفعه 3% کمترش کنید، چون باید به این احتمال مثلا ظرف یک ماه تقریبا به آخر برسه. ببینید این کار میکنه یا نه، این تنها چیزیست که به نظر من.
وقت شما فکر میکنین که این بر اثر ترسو بودنش باشه که میخواد چراغ روشن باشه؟
نه ببینید، ترسو بودن همیشه سبب میشه آدم میخواد چراغ روشن بشه، ولی این که وقتی خوابه شما چراغ روشن میکنه، چون اون موضوع بیدار میشه، مسئله منه. ببینید و الا بسیاری هستن که به خاطر ترسشون باشه. البته
میدونین چیه، وقتی که خیلی خوابش سنگینه، یعنی فعالیت خیلی زیاد داشته در روز و خوابش خیلی سنگینه، من اینو کم کردم و تا صبح بیدار نشده.
خب پس این ماجرا یه ذره روانیست، یه مقدار فیزیکی. بیاد یه کار دیگه هم بکنید، چون از همون دکتر میتونید بخواید، اگر ایشون هم ایبو ایرادی ندید که امیدوارم چنین باشه، از ایشون بخواید که داروی آرام کننده مغز بهش بدن و به مدت مثلا 2 ماه از یه طرف اون دارو رو بهش بدید، مثل همون حالی که الان توصیف کنید، چراغ هم خاموش باشه، ولی فقط برای این که یه دفعه وحشت نکنه اگر این موقع بیدار شد، یه چراغ بسیار بسیار کوچک خواب و یه جایی که فقط نه اینکه مستقیما نور بهش بخوره، یه جایی که نور غیر مستقیم، یه جایی قرار داره که فقط یه روشنایی میده که مثلا در کجاست، یا فرض کنید که نمیدونم کتابخونه‌اش کجاست در اتاقش، این اون چیزیست که یه مقدار مشخص بکنه. ولی به نظر من باید از بین ببریدش، برای که هیچ چیزی نیست که عادی باشه، طبیعی باشه یا خوب و درست باشه. به هر حال امیدوارم هیچی هم نباشه، فقط یه بدآموزی باشه و یه بازی که ازش بتونه بگذره.
بله.
به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ببخشید آقای دکتر.
جان.
شما برنامه‌ای که گفتین راجع به ایران صحبت کردین، کجا میتونم گوش بدم؟
من راجع به دلار و ریال صحبت کردم، همین چهارشنبه میشه 3 در همین برنامه رازها و نیازها. بنابراین اگر به هولاکوی آرکایو برید، آرشیو من که البته از آن من نیست، مال دوستی است، ادارش کن 5 آینده داره، تاریخ رو بزنید در حقیقت 4 اکتبر، بعدم ساعت اولش نه ساعت دوم، یعنی 4 تا 5 من درست 1 راجع به این موضوع صحبت میکنم، برای که این گفتگو رو من 20 ماه قبل در اینکه دلار قیمت واقعیش 2,000 تا 3,000 تومانه و چند ماه قبل هم صحبت کردم، ولی اینقدر تلفن داشتم اون روز و مثلا به دلیل اون تغییرات و تحولات و احتمالاً تحولات آینده که فکر کردم یه توجهی به این موضوع ضروری است. بنابراین روز چهارشنبه 3 خواهش می‌کنم. خوشحالم بود.
خیلی ممنون.
تمنام. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من راجع به دکتر 2 ماه هم سوال داشتم. آقای دکتر وقتی که خوابه، از موقعی که به دنیا اومده اینجوریه، انگار که از یه جای بلندی داره میفته همینجور از خواب میپره، حتی موقعی هم که خواب نیست این اتفاق میفته، فقط موقعی که تو بغل منه یا مثلا بغل یه کسی آرومه، ولی وقتی میذاریم مثلا روی چینجینگ تیبلش همینجور دستاش باز میشه، مثلا انگار که میخواد بیفته. نمیدونم این مشکلش چیه. تو بیمارستان هم خواستن که با یه پارچه محکم ببندنش، بستن ولی باز کرد خودشو، یعنی اصلا دوست نداشت اون حالتو. الان هم شبها مثلا وقتی که عمیق میخوابه میخوام بذارمش روی تختش، باز اینجور میشه و این حرکت باعث بیدار شدنش میشه. بعضی از شبها مجبور میشم که بذارمش پیش خودمون بخوابه که مثلا دیگه این اتفاق نیفته.
یعنی چرا وقتی پیش خودتو میخوابه اتفاق نیفته؟
چون با دستم میگیرمش.
خب میگیرتش مانع حرکتش میشید یا اینکه
مثلا احساس نه همین که دستم روش باشه دیگه نمیپره؟ یعنی
ببینید عزیز، اولا به نظر من موضوع مغز میتونه باشه و یه نورولوژیست میخواد. مورد دوم، یه بیماری اخیراً دربارش صحبت میشه که متاسفانه شنیدم و یه مطلبی هم راجبش خونم ولی یادم رفته. همینقدر میدونم که بدن برای اجستمنت خودش این کارو میکنه، یعنی اون حرکتی میکنه برای که سیستم رو سر جای خودش قرار بده. ببینید مطالعه‌ای که مثلا روی حیوانات شده، فرض کنید که یه حیوانی رو مثلا یک آهو برای مدت مثلا یه هفته یه ما تو قفس بوده، قفس خیلی کوچکی بوده که حرکت نمی‌کنه، وقتی آزادش میکنن خب این بیرون میپره، ولی مثلا بعد از یه 10 قدم که میره با تمام وجود همه بدنش رو میلرزونه و به نظر میرسه که در خصوص انسانم برخی از اوقات چنین، یعنی افراد با یه حرکات این کار رو میکنن، یعنی مثلا فرض کن خود آدمایی هم شده که مثلا یه تکونی میخورن، یعنی یه تکون مثلا 1 ثانیه‌ای، ولی خب ممکنه ما یه دفعه باشه، هفته یک دفعه باشه، فرزند شما هرچه هست این مشکل رو میتونه داشته باشه، ولی کار و تخصص من نیست، برای که ماجرای مغز است و سیستم عصبی. البته 3 ترس طبیعی انسانه، یکی ترس از زیر پا خالی شدنه، یکی صدای بلند ناگهانی، یه چیز تازه است، میتونه برخی از اوقات هم برگرده به عدم تعادل گوش یا گوش داخلی. به همین جهت است که شاید یه متخصص چشم و گوش و حلق و بینی، به هر حال او هم اگر یه آزمایشی بکنه و ایشون اگر ببینه که اون تعادل وجود داره یا نه. بنابراین من 2 چیزی که به نظرم میرسه، یکی این سازمان دادن همیشه درست بسید که شما میخواد یه چیزی رو تکونش بینید که هر چیزی بره سر جای خودش، اینو تقریبا همه بدنها دارن، ولی ضرورتش و یا اینکه شایع بودنش رو من نمیدونم. اون چیزی هم که مطلبی که تازه هم پیدا شده و نامی هم براش گذاشتن و از یکی از مراکز پزشکی و دانشگاهی شرق امریکا من دیدم، این میتونه به اونجا بخوره. حالا شاید من یه نگاهی بکنم و بتونم اطلاعات بیشتری بتونم، یه زمان دیگه مثلا به دفتر من تلفن کنین اگر پیدا کنم، برای که چیزی رو خواندم و رفت، الانم به خاطر نمیارم، مدتی قبل بود چند ماهی، ولی نورولوژیست بیشتر میتونه کمک کنه و یا دکترش به گوشش، یعنی آزمایش هایی که گوش میانه نه گوش داخلی، ببینید کارش درست است یا نه.
بعد اینی که الان من میذارم پیشم از چه مدت به بعد عادت میشه؟ چون نمیخوام هم عادت بکنه که پیشم ما بخوابه.
نه بچه ها هیچ وقت قرار نیست رو اختواب پدر مادر بخوابه. بذار تکون بخوره عزیز، بذار اینجوری بشه، بذار اینو خودش به درست کنه. ولی بچه ها از 4-5 ماهگی، یعنی وقتی شیر شبشون رو قطع میکنیم، باید از اتاق ما هم اگر اتاق داریم برن، چون صلاح اونا و صلاح ماست. ولی توی رخت خواب رو من هیچ وقت موافق نیستم. الانم اگر بتونید به یه تخت دیگری منتقلش کنید کنار خودتون بهتره، چون این بودن شما و حس شما و بوی شما و گرمای بدن شما و یا تچ و لمسی که میکنید کار دستتون میده، یعنی این راحتون نمیکنه. یه وابستگی رو به وجود به تدریج اون رو کم کنید، یا یه چیز دیگری که با دوام باشه و یا 2-3 تاشو بخرید که اگر پاره شد خراب شد، به هر حال اون چیزی که به عنوان سکیوریتی بلانکت یا حالا میتونه، گفتید پسر یا دختر؟
دختر.
یه از این عروسکی بگیرید، ولی 5 تاشو هم بگیرید، اونم از اون انواعی باشه که خاطرتون مسئول باشه میمونه و اگر یکیش از بین رفت میتونید دومی جانشین کنید. ولی من نگرانی براش ندارم، به نظر من چیز خاصی نیست، یا حداقل اگرم هست ماجرای مغزه، اگر ولی ارتباطی به چیزی که کار شما باشه یا مسائلی از این قبیل، حتما نداره.
اوکی. بعد آقای دکتر یه سوالم برسم، آیا شما ارتباطی بین بلند بودن بند ناف و درصد آیکیو میبینین؟ یعنی یه همچین چیزی وجود داره؟
من نشنیدم عزیز.
اوکی. چون من موقعی که دخترم به دنیا اومد بند نافش خیلی بلند بود، یعنی حتی سه بار پیچیده بود دور گردنش، ولی هیچ مشکلی، یعنی وقتی به دنیا اومد مشکلی نداشت، تولدش هم خیلی آسون شد. بعد من و پدرش قبل از اینکه من حامله بشم 6 ماه قبلش فولیک اسید مصرف کردیم. الان که این به دنیا اومده دکترش گفت که بلند بودن بند ناف این بچه آیکیوشون خیلی بالا میشه. الان این 2 ماهشه ولی حرکاتی که انجام میده از بعد به تولد به بعد حرکات مثلا به سنش نیست، مثلا شاید 5 ماهگی تازه شروع میکنن بچه ها این کارا رو، مثلا وقتی که روی شکمش میذارم این سرشو بلند میکنه به جلو پرت میکنه خودشو، یا پاهاشو محکم به زمین میذاره، مثلا حالت ایستادن خم نمیکنه پاهاشو حتی از بعد به تولدش. میخواستم ببینم اصلا ممکنه که مثلا درصد آیکیوش
ببینید، اولا آیکیو با اسید فالیک کاملا مرتبطه، یعنی اون کاری که کردی بسیار درسته. من تو سیدی هم آوردم پدر و مادری که میخوان فرزندی داشته باشن 6 ماه قبل از اون زمان، یعنی 15 ماه قبل، باید هر دوتا نه تنها مادر حتی برخی از مطالعات تا 15% افزایش بهره هوشی رو نشون میده. بنابراین اون کارتون درست بوده. آیا این موجب بلند شدن بند ناف میشه یا نه؟ یه چیزایی توی بحثا شنیده بودم ولی چون واقعا به منبعی مراجعه نکردم و در جهت کم و کیفش چی نمیدونم پاسخی براتون ندارم که آیا این به اون مرتبطه یا نه. ولی مهم فعلا این است که بر اساس حرفایی که میزنید فرزند شما از نظر حسی حرکتی جلوتر از سن نشه.
بله.
و البته دختر بچه جلوتر هست از پسر بچه، ولی نه در این حد. به همین جهت است که من فکر میکنم برای اینکه اون موضوع هم یه مقداری روشن بشه همه این اطلاعات رو با یه نورولوژیست در میون بگذارید، شاید ایشون نظری داشته باشه غیر از آنچه که من بهتون گفتم یا به هر حال راه حلی. و ولی فعلا در همین حد من موضوع رو میفهمم و میشناسم.
اوکی، خیلی ممنون دکتر.
خواهش میکنم، راست که تمنا میکنم. رادیو ایران بفرمایید. الو،
با من هستم.
بله، خواهش میکنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز.
اول از هر چیز میخواستم خیلی تشکر کنم از horakuyarchives.com به خاطر اینکه واقعا برای من مثل یک گنج بزرگ میمونه و من هر موقع که باشم به برنامهاتون گوش میدم و واقعا هر روزش من یک جواهر میمونه برای من.
لطفی عزیز،
خواستم بهتون اول بگم و تشکر کنم. بعدش سوالی که من داشتم اینه که من الان 2 ساله که از شوهرم جدا شدم، یه دختر 16 ساله دارم و یه پسر 13 ساله. بعد تو اون مدت تا اونجایی که تونستم براشون هر کاری کردم و یکی از کارهایی که، یعنی یکی از سوالایی که من هم به خودم دادم هم این که به بچه هم دادم اینه که نمیدونم کسی دیگر بیارم تو زندگیشون. الان خودم خیلی میتونم خوب زندگیم و بچرخونم و بچه هم اتفاقاً در این 2 سالی که من جدا شدم حالشون بهتر شده، خودم حالم بهتر شده، حال بچه هم بهتر، یعنی یه حالت خیلی پازیتیو داشته رو زندگی خودم و زندگی بچه هم جدا شدم. و تنها چیزی که هست اینه که من خیلی از اطرافیانم مثلا باشون با من صحبت میکنن میگن که خب خودت میخوای چیکار بکنی، مثلا چرا مثلا شروع نمیکنی مثلا دیت بکنی از این چیزا، و من اصلا استرس ندارم که بخوام با کسی رابطه پیدا کنم. اولین دلیلش اینه که بخاطر بچه هم و دوست ندارم کسی رو بیارم تو زندگی بچه هم. و روی این موضوع بعضی موقع خب خیلی احساس تنهایی میکنم و میخواستم نظر شما رو راجع به این.
شما چند سالتون عزیز؟
46.
دومین سوال این است که بچه ها چه ارتباطی با پدرشون همچنان دارن؟
با پدرشون البته مثلا هر سکنوی هفته مثلا دو روز، ولی ارتباط هر موقع دلشون بخواد میتونم برم پدرشون رو ببینم و هر موقع اون دلشون بخواد، یعنی هیچ رو کاغذ نوشته شده یا اسکیجولی، ولی ما با قصد، یعنی من با
تو قصد
نمیرم برای
که
خودشون
همه رو خواستم. نه ولی برای من فقط متوجهم از این بابتم خوشحالم. فقط به من بگی مثلا درصدی چقدر هست، یعنی همطور
که درصدی هفته دو سه روز مثلا، نه اینکه بخوابن. خونه شون اینجاست پیش من همیشه، یعنی خونه اول یه دونه خونه دارن که
درستش هم همینه،
ولی خب میرن میرن اونجا مثلا هر سکند ویکند میرن پدرشون رو میبینن for sure. و در هفته مثلا میرم با هم دیگه شام.
بسیار. نه متوجه شدم عزیز. حالا ببینید عزیز، چند تا نکته اینجاست. یک، اولا این حق شماست که بعد از جدا شدن با کسی رابطه داشته باشید. دوم، برخی از اوقات میتونه خوب باشه که این رابطه یه مقدار عمیق‌تر و سنگین‌تر باشه یا ازدواج باشه، اما یافتن یه فرد مناسب معمولاً بسیار بسیار کار مشکلی و برخوردهای اولیه هم معناش این نیست که ادامه پیدا. بچه هم بعد از مخصوصاً طلاق، اونم تو این سن و سال که شما دارید، نمیتونن هی تحمل رفت و آمد آدم ها رو داشته باشن. بنابراین فقط وقتی شما میتونید این رابطه رو به بچه هاتون معرفی کنید و در ارتباط قرار بدید که 100% مطمئنید این رابطه ادامه پیدا میکنه. و الا روابط کوتاه مدت یه هفته یه ماه چند ماه که میدونید به جایی نمیرسه، تازه ای داشته باشید، نه اینکه بگم نداشته باشید، داشته باشید. مطلب دیگه این است که اگر بچه های حساسیتی تو این زمینه دارن، درست مثل حساسیت خود شماست درباره اینکه یه آدمی باید چه باشه چگونه باشه، و خیلی از اوقات بچه ها با داشتن رابطه از جانب پدر مادر به هم میریزند، مخصوصا فرض کنید در رابطه با مادر پسر، این بیش از همه میتونه براش مسئله باشه. به هر حال بسیاری از بچه‌ها درسته که ممکنه نخوان پدر مادر با هم باشن یا به هر حال وضعیت رو بپذیرن، اما اینکه یه زن یا یه مرد دیگر رو جانشین ببینن بسیار از بچه‌ها باش راحت نیستن. ظاهر کار یا موافقت‌هاشون هم غالبا به خاطر ماست یا به خاطر ویژگی‌های روانیشونه، ولی معمولا ترجیحشون اینه. برای شما بچه‌ای دارید که حالا کوچک 13 سالشه، پسرم هست، اینا یه چند سال دیگه مهمون شما هستن. شما نه به نظر من ماجرای ازدواج برای تشکیل خانوادهتون جز در شرایط استثنایی معنا نداره، یا حداقل بچه دیگه نخواهید داشت با هر کسی که بخواید ازدواج کنید. آدم میفواد با شما نزدیک بشه، به هر حال همون حدود سنی شما رو داره، معمولا گذشته ای و معمولا خانواده و بچه هایی داره، و این ترکیبا خیلی خیلی مسئله آفرینه. شما اگر واقعا از یه طرف تمایلی دارید، نیازی دارید، ترجیحی دارید، من اون رو اشکال نمیبینم، ولی میتونه، نمیخوام بگم پنهان کارانه یا با فریب، ولی میتونه فقط با این که من با کسی دوست هستم، این بچه اصلا نمیدونن کیم هست، و فرض کنید شما میرید سراغ اون آدم و هیچ دلیلی هم نداره که معرفی کنید، برای که به اونا مربوطید، از یه طرف، دوم بهشون کمکی نمیکنه، بعدم تازه به دلایل میتونه نگران کنه. تازه اینا وقتی است که بچه‌ها مثلا هیچ ارتباطی نداشته باشن با پدرشون، چون معمولا اون پرسش‌ها و اون کنجکاوی‌ها و اون برخی از اوقات بازی‌ام از اون ور هست. از طرف دیگه اگر شما یه 10 سال بود جدا شده بودید، خیلی چیزا حالت عادی خودشو پیدا کرد. 2 سال معمولا برای بچه‌ها کمه. از طرف دیگه سن بچه‌ها، سن درسته، اگه بچه‌ها 2 سال و 4 سال بودن یه موضوع بود، 24 سال و 26 سال بودن قصه دیگری بود. اینی که من همچنان جز در شرایط استثنایی حضور یه آدمی رو تو زندگی شما و بچه ها درست نمیدونم، ولی اینکه شما به صورت خودتون، همطور که مخصوصا وقتی بچه ها هفته یه روز اونجا نیستن، شما هم یه فرصتی برای دیدار دوستی داشته باشید، من با اون اشکالی نمیبینم، اگر با باورها و اعتقاداتون سازگار داره، ولی به بچه ها مربوط نیست. نه قرار هست که کاری بکنید که اونا رو نگران کنید، بلکه یه حالت نسبتاً عادی است، و بعدم موضوع رو در حد کاملا خصوصی نگه دارید، نمیگم پنهانی و دروغی، خصوصی نگه دارید، همطور که ای بسا خیلی از چیزایی که خصوصی بین شما و خیلی ها هست هیچ کس دیگه قرار نیست بدونه، از جمله بچه هاتون. ولی این دیگه انتخاب شماست که باش چه میکنید. خط مهمیه. اشکار کار این است که بی خودی با آدم نامناسب، با آدمی که واقعا مطمئن نیستید، اینا نیست درگیر بشید، چون ضربه ها و آسیبش به شما و بچه ها زیاده. بعدم تازه همون هم چه خوبش و چه بدش، به نظر من دلیلی تو این سن و سال برای که بچه ها ازش خبر داشته باشن من نمیبینم. البته آدم ها از این بابت بسیار متفاوتن، بچه ها بسیار متفاوتن، بسیار از بچه ها خوشحال هم میشن ولی درصد کمی، ولی بیشترشون ناراحت میشن و به همین جد است که رعایت اونا رو باید کرد.
آقای دکتر، من به هیچ وجه یعنی دوست من اصلا همچین کاری رو نمی کنم که بخوام کسی رو بیارم تو زندگی بچه هم تا زمانی که واقعا خودشون زندگی خودشون رو تشکیل داده
باشن. بنابراین فقط خصوصی های خواستید و محرمانه با خودتون داشته باشید. بچه هم بس و بس وقت اصلا اهمیتی نمیدن، به جهاتی هم خودشون رو مرتبه، اونا فقط نگرانیشون آزار شماست و یا احتمالاً آسیب به شرایطی خودشون داره. بله، اگر اون رو رعایت کنید، نه به دوستاتون هم گوش ندید، اونا خودشون چون یا فرصت این کارا ندارن میخوان از جانبش با این کار بگیر، خودتون برید کسی رو پیدا کنید. من به پیام ها رسیدم ولی خوشحالم با تو صحبت کرد.
آقای دکتر، میشه من یه سوال راجع به همین رابطه پنهانی از شما بکنم بعد از پیام
ها؟ روی خط باشید لطفا. شنگارش من بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
مرسی آقای دکتر. سوالی که من از شما داشتم راجع به همین رابطه پنهان.
نه صبر کنید.
بله.
نه، چون من با این لغت یه ذره راحت نیستم. یعنی من ترجمه‌ام رابطه محرمانه و خصوصی، چون من پنهان وقت با خودش بازی و فریب و اینا میاره، در حالی که هیچ اشکالی نداره که بچه‌ها بدونن شما احتمالاً با کسی دارید میریم با یه آقایی است، ولی اصلا کیه، چه کار میکنید، چه نمیکنید، اون جزئیاتش هست و اونو باید فقط رعایت کنید. و یا مثلا ببینن شما پای تلفنید و نوع حرفا و یا به گونه‌ای که حرفو قطع و وصل میکنید معلومه که کسی هست. این اون چیزیست که درست مثل این که شما ببینید خواهرتون مثلا داره با دوستش حرف میزنه، شما میاد بیرون که اون راحت باشه، اونو قصد من هست. ولی حالا پنهان وقت اون بیشه بیانی وانمود میکنی که مثلا شما تش بردید معبد مثلا دعا بخونید. خب
اینه که من خودم یه آدم حالا روی تجربیات زندگیم و روی طلاقم و روی تمامی چیزی که اتفاق افتاده، اگر شما حساب کنید مثلا یه آدم های استاندارد باشه، الان با تمام چیزایی که بودن یه من اتفاق افتاده، اصلا مثل این که یه جورایی اصلا استاندارد من حتی رفته بالاتر، یعنی جوری که یه نفر میبینم در پنج دقیقه میسنجمش و خیلی اشکالات ممکنه در اون آدم خودم همینطوری پیدا کنم و یه خط بکشم روشون، یه ضرب در بزنم روشون و این همینطور داره بیشتر میشه. یعنی من احساس میکنم هرچی که دورترم از جنس مخالف بیشتر بهانه جو میشم راجبشون و بیشتر نمیخوام، یعنی یه آدم پرفکت مثل این که دارم تو ذهن خودم درست میکنم و بعدش که فکر میکنم که من اگر بخوام حتی کسی یه رابطه داشته باشم که مثلا محرمانه باشه همونطور که شما گفتین، این میشه یه رابطه خیلی شالو. شما به نظرتون ممکن، یعنی نمیخوام خودم رو دارم یه جایی که بعد از مثلا یه سال دو سال احساس چیز بکنم ریگرت داشته باشم که من که خودم رو میشناسم چرا رفتم خودم با پای خودم توی رابطه که خیلی سطح خیلی سطحیه، وقتی که خودم های استاندارد مثلا خیلی بالا دارم. یعنی تو اینجا من تو این وسط افتادم، یعنی به هیچ وجه که یک نمیخوام که بچه ها اصلا بدونن، یا اینکه حتی اگه بدونن به همونطور که شما گفتین خیلی مثلا یعنی فیس تو فیس حتی هیچ موقع دوست ندارم که منو کنار یه نفر دیگه ببینن، دوست دارم که فقط منو تنها ببینن جلو خودشون و یعنی از روی تجربه شما نظر شما به نظر من این اصلا من این راهو ببندم تا اینکه بچه‌ها
ببینید عزیز سه چهار تا موضوع رو با هم مخلوط نکنی. اولا شما میتونید به دلایل آنچه که در زندگیتون اتفاق افتاده و ویژگی‌های روانیتون و شرایط به هر حال مسئولیت‌ها و سنتون اصلا این یه مکانیزمی است برای اینکه اینقدر رو همه عیب بگذارید که خودتون رو دور نگه دارید. چون ببینید من اگر مثلا بگم که شیرینی واقعا سم و زهره احتمالاً نمیخورم و اگر بگم خب شیرینی برام خوب نیست میخورم. پس شما ای بسا دارید خودتون رو یه نوعی را این اصطلاح خیلی دقیق از در علمی شستشوی مغزی میدید برای اینکه درگیر روابط مثلا سطحی گذرا نشید. میدونید این اولین احتمالی است که به نظر من وجود داره که این بازی ذهن شماست برای که میگه شیرینی سم و زهر میکشتت که شما اصلا نخورید. این یک. دو، اگر شما به مسئله ارتباطتون با یه مرد از دید نیاز در حقیقت شماره یک که نیاز فیزیکی و مادی و جنسیه نگاه کنید یا از دید نیاز شماره سه که نیاز احساسی عاطفی هیجانی یا ترکیب ایناست، خب خیلی از اوقات شما به دلایلی ممکنه در جهت این نیاز مثل آدمی که گرسنه و تشنه میشه پایین و بالا برید. خب فعلا چنینید، ولی ممکنه یه سال دو سال چهار سال دیگه نباشید، مخصوصا وقتی بچه ها به مقدار زیادی هم جا بیفتن، هم با شما کاری نداشته باشن، هم یه مقداری محور ذهن و زندگی شما بچه ها نباشن، یا فکر کنید بچه ها شما محور ذهن و زندگیشون نیستید، پس بنابراین میتونید یه مقداری مثل آدمی که بچه هاش رفتن مدرسه خودش هم بره مثلا سر کار، اینجوری عمل کنید. نکته دیگه این است که من نمیخوام شما استاندارداتون رو در جهت آدم ها به هم بزنید، ولی استانداردهای شما باید با استانداردهایی که بقیه که از بیرون نگاه میکنن بخونه. یعنی حالا نه اینکه اصلا به موضوع مرتبطه، شما باید استانداردتون یه آدم مثلا 40 تا 50 ساله باشه، نمیتونه 20 ساله باشه یا 80 ساله باشه. در نتیجه استاندارد شما نمیتونه بی خودی شما اینو بکشتش بالا یا پایین به دلیل این چیزایی که الان من گفتید. یعنی بگید من اینقدر سر این موضوع حساس و چنین و چنان شدم که باید 20 سالش باشه یا 80 سالش باشه، اون طبیعی نیست، چون اون واقع بینانه نیست و در حقیقت شما باز دارید از یه مکانیزمی استفاده میکنید که اینقدر کار سخت بکنید که هیچ کس به تو نزدیک نشه. مثلا بگید هر کس بخواد با من شام بخوره باید 10 میلیون دلار بده، اونم مردمان عادی که اصلا پول ندارن. خب معلومه هیچ کس با شما شام نمیخوره، شما هم با کسی بیرون نخواهید رفت، در نتیجه از این طریق خودتون رو حفظ کردید به حساب خود. این که شما درباره رابطه صحبت میکنید، شما میتونید دو جور به این ماجرا نگاه کنید. یکی اصولا یه رابطه سطحی گذرایی رو داشته باشید و شما میتونید در خصوص برخی از نیازها، نمیگم حتما نیازهای احساسی عاطفی جنسی، ولی برخی از نیازها، وقتی من گرسنه هستم حالا یه لقمه نون رو زمین افتاده بهم دارم میخورم، یعنی نمیتونم همیشه اون استاندارد غذا خوردن خودم رو حفظ بکنم مادام که به مسئله احتیاج مرتبطش میکنم، ولی وقتی که من سیر هستم خب معلومه اون نون رو احتمالاً به ظرف آشغالی میندازم نه اینکه خودم ازش استفاده کنم. نتیجتاً موضوعی که در اینجا مطرحه اینه که یه رابطه سطحی و گذرا میتونه اصلا قابل توضیح و توجیه باشه. یعنی شما مثل کسی هستید که میگید مثلا من به غذای خوب خیلی اهمیت میدم، ولی در شرایطی که هستم هفته یه روز میرم یه جایی، چون همین جایی دو تا رستوران است که میدونم خیلی خوب نیستم، ولی بهترین غذای اونا رو میخورم. ولی این نباید مبنای این بشه که من دو روز گرسنگی میکشم، ولی که اون کاره درست نیست. اما یه زمانی هست که شما مقصود تو این است که من رابطه ای عمیق تر و سنگین تر میخوام، خب در اونجا استاندارد اون آدم رو هم بالا میبرید تو بالا میکشید، ولی اون خیلی از اوقات مشکلش این هست که ممکنه یک پیدا نشه، دو اون آدم این گونه رابطه ای رو که شما میخواید بهتون نده. یعنی اون آدم وقتی پیدا شد این گونه انتظارات و احتیاجات شما رو نتونه برآورده کنه. باز برمیگردیم به همون مکانیزم قبلی که من اینقدر کار رو سخت بکنم که جلو خودم بگیرم. درست مثل کسانی که تو این زمینه مثلا در این کشورهایی که باورهای مذهبی قوی میگن گناهه، یا مثلا خدا انسان رو به شدیدترین صورت ممکن، حالا اون دنیا باشه آدم میتونه خیلی نترسه، ولی این دنیا هم تنبیه میکنه. اینی که هر دوتاشو گفتن که هر دوتاشو بی خود گفتن، گویی خدا گرفته نشسته این دنیا همه چیزا رو حساب کنه بعد هم آدم ها رو تنبیه کنه. یکی از اون حرفای خنده‌دار به نظر من اینی که آدم از این دست به از اون دست میگیره. نه همچین جهان اگر اینقدر نظم و ترتیب داشت اینقدر توش مسائل نبود، بله، و اگر قرار بود در مسیر تصحیح و درستش باشه درست میشد. اون دنیام که حالا قصه خودشو داره، آدم باید خیلی کودکانه و یا حریصانه به موضوع نگاه کنی که یا وحشت زده که اینجوری فکر بکنه، ولی حالا کار به اون ندارم. نتیجتا من دلم میخواد شما بی خودی بازی در نیارید. یعنی حرفتون این است که من هر زمانی که حس و احساسی داشتم یا به کسی احساسی پیدا کردم، هر زمانی که اون رو در یه حد اقلی مفید و مناسب دونستم، اون موقع تصمیم میگیرم تا اینکه بیاد از حالا این حرفو بزنید. درست مثل همون چیزی که در 12 step program هست، حرفشون این است که من امروز مشروب مثلا نمیخورم، امروز از مواد مخدر دوری میکنم. به شما میگید آینده، میگید من با آینده کاری ندارم. و من هر روز صبح که بلند میشم میگم امروز نمیخورم، و به همجاست که 40 ساله نخوردم، 30 ساله نخوردم. در حالی که اون آدمایی که میگن دیگه نمیخورم معمولا کار درست نیست. شما حرفتون این است که یک، من در خودم هر همکنون اون حال و احساس و آمادگی و میل و حتی وقت و انرژی این رو ندارم. دو، اون آدم پیدا نشده، نه اینکه نگاه نمی کنم، ولی در اون کسانی که دور برم هستم اینا نیستن. پس بنابراین من هم در نتیجه فعلا نظری ندارم. یک کسی هم که بهتون گفت بی خودی این بحث رو نکنه که نه هرگز، یا هر وقت پیدا بشه اون وقت بلافاصله فردا صبح دوستشون رو میارن سراغ شما. بنابراین شما بگذارید تا ببینید چه پیش میاد. فعلا شما چنینید، حالی و علاقه‌ای و اولویتی و ترجیح در زندگی شما در این باره نیست. دوم، اون آدمایی هم که شاید باشن هم اکنون نیستن. این حرفیست که به خودتون میزنید. بعدم به هم جرس که بعدم به دلیل شکستن قواعدی که خودتون وضع کردید خودتون اذیت یا تنبیه نمی کنید یا رفتار نامناسب رو نشون نمیدید. الان شما 2 سال جدا شدید، دختر 16 ساله و پسر 13 ساله دارید. این بچه ها تو سن سالی هستن که در این بارها بسیار حساسن، رابطه با پدرشون دارن که این حساسیت رو بیشتر میکنه. شما در خودتون اون نیاز و احتیاج رو نمیبینید. اینکه دیگران بگن تو احتیاج داری، بهشون بگید شما برید احتیاج خود رو برآورده کنید. بگذارید ببینید چه پیش میاد. ای بسا 2 سال 3 سال دیگه به موضوع جور دیگه نگاه کنید و در رو هم برای تجدید نظر و یا ترجیح و انتخاب دیگری باز بگذارید. اگر اتفاق افتاد افتاد، اگر نیفتاد نیفتاد. بنابراین اگر یه کسی به شما بگه فکر کنید 5 سال دیگه کجایی، بگید من ترجیح میدم راجع به 5 سال دیگه نفکر کنم، چون به قول معروف در این گونه موارد چو فردا شود فکر فردا کنیم، تا اینکه بی خودی از حالا برنامه برای آینده بریزم که هیچیش بستا معلوم و مشخص نیست.
آقای دکتر، تنها ترس من یا هر یعنی کانسرن من اینه که من الان که اینجا نشستم خیلی خوب دارم زندگیمو با بچه هام انجام میدم و احساس میکنم اگر اون در رو باز کنم، حتی اگر روی چیز سطحی باشه، باید یه مدتی مثلا 6 ماه یه سال مثلا شما یه نفر شروع کنید دیدن.
نه میدونم، ببینید عزیز، ببخش عزیز، ببخش قطعت میکنم چون متاسفانم باید اینجا رو تحویل بدم برای که رستم واگه. نه ببینید، حرف رو به من زدید، بگید الان اینجوریه، ولی برای آینده تصمیم نگیرید و بعدم نیاد اینجوری استدلال کنید که اگه یکی پیدا شد بعد یه سال بعدش چی میشه. بذارید ببینیم هر وقت یکی پیدا شد ببین اون آدم یه سال است یا ای بسا ممکنه چند روزه، اون وقت بهش نگاه کنید. خودتون اذیت این کار نکنید، فعلا کسی نیست، شما هم دنبالش نیستید، ترجیحتون هم این است، همین رو نگهش دارید و برای خوشحالم با تو صحبت کردم چون من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم.
خیلی ممنون.
شنگ و نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.